آوای تیوار تئاتر
سلام، آوای تیوال رو میشنوید. در خدمت آقای سجاد افشاریان هستیم، بازیگر نمایش خانه آقای کرمی.
سلام عرض می‌کنم به شما و تمام شنوندگان تیوال.
آقای افشاریان برامون بگید که چطور شد که به این کار دعوت شدید؟
این نمایش دو سال پیش توی جشنواره اجرا شده بود. برای اجرای مجددش بهرام افشاری عزیز به خاطر اجرای همزمان نمیتونست سر این اجرا حضور پیدا کنه. از من خواستن که این نقش رو بازی کنم. متن رو خوندم، فیلم رو دیدم و بعد صحبت رو کردیم و من پذیرفتم که مجید رو بازی کنم.
درسته.
در برای
نقشتون یه خورده برام توضیح بدید.
مجید خانه آقای کرمی، پسر بزرگ خانه آقای کرمی، بسیار بسیار آدم آشناییه. اساسا میتونم بگم خانه آقای کرمی خیلی خانه آشناییه، چون اگر خانه هر کدوم از ماها نباشه، خانه یکی از اطرافیانمونه که باهاشون رابطه خیلی نزدیک داریم و از نزدیک لمس کردیم اون جنس خانواده رو. و خب طبیعتا جذابیت های خاص خودش رو داشت، چه روی کاغذ در متنی که آقای اخوانی نوشته بود، چه شرایط ایدئالی که یک بازیگر میتونه تجربهش کنه، نقش ایدئالی که یک بازیگر میتونه تجربهش کنه. و لحظه‌ای که من خوندم و مواجه شدم با نقش مجیدی، تصوری از آینده و سرنوشتش روی صحنه میتونستم تخیل کنم.
توی یکی از کامنت هایی که توی صفحه تیوال گذاشته بودید، جمله رو نوشته بودید که دقیقا این بود: دوباره هیجان و اعجاب بازیگری رو روی صحنه تجربه میکنم. میخوام بدونم که این نقش چقدر براتون تفاوت داشت که این رو راجبش گفتید.
من خیلی کم بازی میکنم، علیرغم این که بسیار بسیار هنر بازیگری رو دوست دارم. هیچ وقت هم دست از تلاش بر نداشتم و همیشه سعی کردم که یاد بگیرم بازیگری روز تئاتر رو و بسیار ببینم و بسیار تمرین کنم. به این خاطر که حتی اگر به عنوان بازیگر روی صحنه حضور پیدا نکنم، در مقام کارگردان با تعداد زیادی بازیگر مواجهم که هر چقدر خودم آموخته‌های بیشتری داشته باشم، راحت‌تر میتونم اونها رو هدایت کنم روی صحنه برای رسیدن به نقش. اگر در مقام کارگردان نخوام فعالیت کنم، در مقام نمایشنامه نویس، در جایگاه نمایشنامه نویس، وقتی آموخته های بازیگری رو چه مبانی چه به حد غایی بدونم، در نمایشنامه نویسی هم کمک خیلی زیادی به من میکنه، چون لحظه نگارش دیالوگ ها خیلی به این فکر میکنم که بازیگر در چه لحظه ای، در چه پوزیشنی، در چه میزانسنی و در چه وضعیتی به بهترین شکل میتونه این گویش دیالوگ رو داشته باشه و حالا چیزهای بسیار دیگر.
پس فکر می‌کنم توی این کار هم به عنوان بازیگر مثلا خیلی سعی می‌کردید که رابطه‌ای بتونید برقرار کنید با کارگردان یا با سایر بازیگرا با توجه به این دیدی که
آره قطعاً در ادامه سوال قبلم اینه که با تمامی این علاقه که به بازیگری دارم، خیلی کم بازی می‌کنم. مجموعه کارهایی که من بازی کردم شاید چند تا کار برای آقای حسن مرجونی که اصلا شروع کار من در تهران با بازیگری بود و بعد از اون مرغ دریایی چخوف به کارگردانی گلناز فرمانی که اونجا به فرد مهندس بود مشاوره پروژه بودن و نمایش دیگری که خودم نوشتم یا مونولوگ دوست کافکا و حالا خیلی کوتاه توی نمایش های خودم یا مثلا تبارشناسی دروغ و تنهایی پیش اومد که چند شب جای آقای سیامک سفری روی صحنه بازی کنم. به خاطر حالا این کارهایی هم که میکنم در جواب سوال بعدیتون، که خب قطعا حتی اگر در هیچ کدوم از زمینه های کارگردانی و نویسندگی هم شناختی نداشتم، به عنوان بازیگر خودم رو بازیگر ایده پردازی میدونم، ایده پردازی که در اختیار کارگردانه و سعی میکنم رو به بهترین انتخابهاش نزدیک کنه، که در واقع به خودم کمک بیشتری میشه. در خانه آقای کرمی هم مثل کاری که فکر میکنم، من یا کار رو قبول نمیکنم، یا وقتی که قبول کردم با جون و دل خودم جزی از خودم رو جزی از مجموعه عوامل شکل دهنده یک نمایش میدونم، یعنی خودم رو بخش، سعی میکنم جوری توی اون نمایش فعالیت کنم که بخش تفکیک نشدنی باشه. سادهش اینه که سعی میکنم با تار و پود کلی اجرا گره بخورم، یعنی اگر که در صحنه میتونم کمک کنم اون کمک رو داشته باشم، اگر به پارتنرها میتونم کمک کنم، اگر در طراحی لباس، اگر در گرافیک یک نمایش، میدونم بازیگر نیستم، شاید به خاطر حالا وضعیت قالبی که مثلا بعضی وقتا خب دوستان بازی میکنم فکر میکنم که خب من بازیگرم و هیچ چیز دیگه به من ربطی نداره، در صورتی که من وقتی بازی میکنم فکر میکنم اتفاقا همه چیز به من بازیگر ربط داره و خب تا جایی که از دستم بر بیاد سعی میکنم که به بهترین شکل کار روی صحنه بره.
کار با امیر اخوان چطور بود با توجه به توضیحی که راجع به همکاری و این علاقه که به بقیه زمینه‌های نمایش دارید، مثلا طراحی پوستر، کارگردانی؟ کار با کارگردان چطور بود؟ چون ممکنه مثلا کارگردان خب بگه تو بازیگری بازی تو بکن، فرضاً میخوام بدونم کارگردان چقدر دست شما رو باز میذاشت برای اینکه بتونید توی این کار حالا هم تو حیطه بازیگری هم تو سایر قسمت‌ها بتونید همکاری کنید و خودتون رو باز کنید.
امین اخوان بسیار پسر درجه یکیه، این که میگم درجه یکی خیلی وقتا ممکنه که این سوال پیش بیاد که خب ما از کارش پرسیدیم، ولی من فکر میکنم که تفاوت تئاتر با مارکت، با دریانی ها، با شغل های دیگه خیلی وقتا در اینه که انسان پیش پرنده است و آدم با آدم ها سر و کار داریم، چه از لحظه ای که نمایشنامه روی کاغذ میخواد خلق شه، چه لحظه ای که نمایشی روی صحنه میخواد اجرا شد، تماماً فکر کنم متریال اصلی ما انسانه. واسه میتونم بگم امیر اخوان انسان درجه یکیه، خب این کار رو راحت میکنه و بسیار پرتلاشه و پرکوششه و زحمت میکشه برای اجراش. من فکر کنم وقتی اجرای خانه آقای کرمی تمام میشه خیس عرقه، به خاطر اینکه خودش بیشتر بدو بدوها رو خودش انجام میده و از اون طرف فکر میکنم که اولین اجرای حرفه‌ای رسمی میشه، اجرای عموم حرفه‌ای رسمی میشه و خیلی جاها شاید خودم اصلا بهش حق میدم که اشتباه کنه، آزمون رو خطا کنه و میگم سعی میکنی که کامل و کامل تر بشه و من فکر میکنم که خانه آقای کرمی شروع بسیار خوب بود برای امیر اخوان و در ادامه میتونیم شاید کار خیلی خوبی باشه ازش.
آقای افشاریان توی این دست کارها فکر میکنید بداهه پردازی چه جایگاهی داره؟ چقدر میشه اون صمیمیتی که بین نقشا هست با توجه به نزدیکی که به فضای اجتماعمون داره، چون در واقع رئاله، ما میبینیم کاملا لمسش میکنیم، چقدر میشه بداهه پردازی کرد توی اینجور کارها؟ یا اینکه فکر میکنید کاملا به متن میشه بسنده؟
یکم ما در بداهه پردازی داره اشتباهی دوچار مشکلی میکنم در فهم بداهه پردازی، چرا که من فکر میکنم که بداهه پردازی در سایر اجزای شکل دهنده یک نمایش صورت میگیره. وقتی شما لباسی رو میخواییم بپوشیم، لباسی که برای نقشتون طراحی شده، خب مطمئنن اونا رو بازیگر روش نظر میدین، طراح لباس روی اون نظر میده، بارها ممکنه رنگ عوض شه، جنس عوض شه، دوخت عوض شه، اکسسوری لباس عوض شه، این یعنی پروسه‌ای که یک طراح لباس داره بداهه پردازی میکنه برای شکل گیری لباس، درسته؟ ولی وقتی اون لباس کامل شد دیگه اون لباسه که روی صحنه میره دیگه، اون لباس روی صحنه پاره نمیشه، غافلگیرتون نمیکنه، اتفاق خاصی رو رقم نمیزنه. سایر اجزای نمایش این بداهه پردازی رو دارن، ما تا زمانی که اجرا نرفتیم هزاران بداهه پردازی روی طراحی صحنه انجام میدیم، روی طراحی مهندسی صوتی، افکت و بقیه، ولی زمانی که اجرا میره دیگه اونا بداهه پردازیشون شده و یک چیز شکل گرفته. یک چیزی وجود داره، تکامل نقشه، که به نسبت هر شبی که آدم اجرا میره خودتون بازیگرین و تجربهش کردین، هی کامل و کامل و کاملتر میشه و به چیزهای دریافتهای جدید میرسه. تمام اینا پذیرفتنیه. یک وقتایی این که میگم دچار اشکالیم فکر میکنیم که بداهه پردازی چیزیه که انگار قراره در شب اجرا بازیگر رو سورپریز کنه. من با این مخالفم، بسیار هم مخالفم، چون کارهای خودم کار میکنم تا دقیقه 90، تا لحظه‌ای که قرار بریم روی صحنه، توی تمرینات دست بچه‌ها بازه، اتود میزنیم، اگر ایده‌ای دارن مطرح میکنن یا اجرا میکنن، ولی وقتی با بازیگر به یک توافق نهایی میرسیم، برای خود من به هیچ شکل پذیرفتنی نیست که کلمه‌ای بیشتر روی صحنه بیان بشه. کمان که بودن بازیگرایی که این اتفاق افتاده، مثلا در 30 شب اجرا یک کلمه بیشتر از اون چیزی که ما با هم توافق کردیم گفته شده و من در جواب گفتم من فکر نکنم دیگه اصلا دلم بخواد که با هم کار کنیم. میدونی اینقدر فکر میکنم که نمایشنامه در زمان شکل‌گیری، اجرا در زمان شکل‌گیری حائز اهمیته و فکر میکنم که این مدل بدل پردازی که احتمالا ذهنیت شما از سوال میکنید، اون اجرا رو خیلی وقتا مخدوش میکنه. میدونی من سیامک سفری یک قزلالاس روی صحنه، ولی ما وقتی نمایش 100 سال پیش از تنهایی ما رو تمرین میکردیم با هم، یا تواشناسی دروغ و تنهایی، هر کاری داشتیم مال تمرین بود، ولی توی تمرین انقدر شناور شکل میگرفت که مثلا بعد از اجرا میپرسیدم که آقا چقدر پیش بداهه بود، ولی فی الواقع هیچ، شاید 1%. خب تازه کسی که میگم جز درجه یک ترین بازیگرهای حال حاضر تئاتر این مملکت، یعنی در نهایت توانایی و آمادگی. خب حالا شما توی اجرا حس و حال بداهه داشتین؟
نه اتفاقا من منظورم دقیقا همین چیزی بود که خودتون گفتید، یعنی بداهه پردازی در حین تمرین ها و اینکه تا به اون نقش برسید. و فکر میکنم شاید به این خاطر این ذهنیت تو ذهن آدم شکل میگیره، اونم به خاطر موقعیت های کمدی و طنزی که وجود داره. و اینکه خب طنز یه چیزیه که باید در لحظه خندون، یعنی یک کم اشتباه بشه تماشاگر خب میگه این تمرین شده است، این مصنوعیه. به این خاطر گفتم که این انقدر تر و تازه است و هر شب باعث میشه، یعنی خیلی تمرین و انگار بداهه پردازی و اتودهای مختلف پشت سر این اجرایی که ما میبینیم بوده که به این رسیده،
تمرین اینا بوده ده. ولی این چیزی که شما میگین نیست. نه اتفاقا شاید یه بخش از این تر و تازگی به خاطر بداهه هایی هم باشه که هر شب روی صحنه جدید صورت میگیره.
یه سر اتفاق میفته.
آره کما که من
طبیعی هم هست فکر میکنم، اصلا جذابیت تئاتر شاید یه بخشش همین باشه.
نظر ها سلیقه هست، یعنی کارگردان های مختلف روی کرده مختلف، یا بازیگران مختلف بهتر بگم روی کرده های مختلفی دارن. سلیقه من نیست، چون فکر میکنم که طراوت در بخش های دیگر نمایش جاری و ساری هست که نخواهیم با بداهه اون طراوت رو جاری کنیم. میگم چون خیلی وقتا ممکنه بداهه هایی در اجرا باشه که اصلا تماشاگر هم ارتباط بگیره، تماشاگر هم بخنده، ولی اون اجرا رو مخدوش میکنه و ما اینجا مواجه بودیم باهاش. آره.
من شاید مثلا یه جور دیگه اگه بخوام منظورم رو بگم، این که شوخی هایی که تو نمایش بود دقیقا همونی بود که تو متن نوشته شده بود، یا اینکه فرضاً مثلا یه چیزایی رو تو تمرین ها شکل میگرفت.
آره بخش هایی در متن شکل میگرفت، یعنی در متن شکل گرفته بود طور کامل، بخش هایی به همون اندازه در تمرینات اضافه شد، حتی خیلی وقت در دیالوگ ها یا جاهایی که میگم یعنی خیلی وقت در دیالوگ ها، نه که بخش زیادی از دیالوگ ها، یعنی جاهایی در دیالوگ ها توی تمرین ها شکل میگیره که خب اونا ما رو تبدیل کرد به یک خانواده، به یک صمیمیت، به این چیزی که حالا بازتابش به سمت به تماشاگرها میرسه. ولی خب بخش های خیلی کمی هم ممکنه که در ذهن اجرا صورت بگیره.
برای ایفای نقش دنبال مابعضای بیرونی گشتید، یا اینکه اصلا فکر میکنید این کار درست هستش که وقتی میخوایم یه نقش رو بازی کنیم بریم بگردیم یه آدمی شبیهش رو پیدا کنیم یا ویژگی‌های اون آدم رو وارد بازی خودمون بکنیم؟
خیلی وقتا متدهای بازیگری مختلفه، بعضیا بیرونی به نقش میرسن یا بعضیا درونی یا راهکارهای مختلفی دارن، ولی فکر کنم در نهایت محصوله که تعیین کننده است، یعنی محصول کلی که حالا شکل گرفته از هر مسیری تماشاگر با اون مواجه میشه و اگر از اون خوشش بیاد ارتباط برقرار میکنه. من همیشه خب سعی میکنم که جاهایی واقعا تو انقدر فشار خود من تا این سن که 30 سالم شده زندگی پر فراز و نشیبی داشتم، یا بخوام بگم زندگی همراه با هیجانی داشتم که خیلی از نقش‌ها رو که می‌خونم یا می‌نویسم خب توی زندگی خودم سرشروع و سرخطهاش وجود داره. می‌دونید مثلا اگر مجید خانواده پذیرشش رو نداره یا خیلی وقتا به درست یا غلط باهاش مواجهه صورت میگیره، شاید نمونه هایش رو حالا در بخش های دیگه در لیول های دیگه توی زندگی شخصی خودم تجربه کرده باشم و اینها فهم شعور نقش رو برای من پررنگ‌تر میکنم. یعنی من خودم هم زمانی که میخواستم از ریاضی فیزیک برم نمایش بکنم شاید بسیار با برخورد های مختلفی مواجه شدم از سمت خانواده که اصلا پذیرشش رو نداشتم و خب به مرور حالا شکل گرفت. میگم لحظاتی هست که من مجید رو توی خانواده واقعی خودم توی سجاد افشاریان واقعی در خانواده واقعی خودش میتونه پیدا کنه. حالا اون لحظات رو که ممکنه یک دقیقه باشه، یک خاطره خیلی قدیمی باشه، میتونه اون لحظات رو پیدا کنه، آگراندیسمان کنه، بازیگر اونا رو برای خودش بزرگ کنه و خب حالا تمرین هایی هم که برای رسیدن به نقش در نظر میگیره که پروسه تمرینی شکلی اجرا خیلی موثره.
در کنار فعالیت های نویسندگیتون به خصوص نمایشنامه نویسی، بازیگری و کارگردانی قرار هستش که به زودی یک مؤسسه فرهنگی هنری راه اندازی کنید. برامون راجع به فعالیت های جانبیتون بگید، چون ما بیشتر شما رو روی صحنه و با نمایشاتون، در واقع نمایشنامه هاتون حتی میتونم بگم، میشناسیم. یه خود از این فعالیت رو برامون بگید.
ما یک مجموعه رو داریم به نام آپارتمان یا همون آپارتمان که با خانم پگاه آهنگرانی با هم ایده شکلی اونجا به ذهنمون رسید و شروع به کار کردیم. یک ساختمان قدیمی در خیابان ایرانشهر که ما تصمیم گرفتیم که اتفاقا معادله همون بسیار ساده است. یکیش اینه که تصمیم داریم شبیه هیچ کدوم از پشت سری هامون نباشیم. یعنی ما قرار نیستیم آموزشگاه باشیم، حالا تمام آموزشگاه رایجی که وجود داره، قرار نیست پولهای اصلا یا پولی بگیریم یا این شکلی پولی بگیریم که مثلا قرار نیست آموزش به شکل رایجش وجود داشته باشه. مبنامون خیلی ساده است، مثلا کلماتی بین معاشرت و بینارشته‌ای. خیلی مدلمون اوپن استودیو پر از آتلیه های تجسمی، گرافیک، موزیک، تئاتر، سینما، کتاب یعنی نشر و حالا ارتباط این هنرها با هم که ایونت های مختلفی و پنل های مختلفی تعریف میشه. مثل اینکه ما 10 روز یک ایونتی احتمالاً به زودی خواهیم داشت در مورد مستندنگاری که 10 استاد مختلف برگزار میکنن مستندنگاری در هنر عکاسی، در ادبیات و و و و یا مثلا میخوام نمونه‌ای رو براتون مثال بزنم. مثلا اینکه شما همیشه دوست دارین بدونین که فلان آقای مجسمه‌ساز درجه یک چجوری به خلق میرسه. ما از اون آقا دعوت میکنیم، کسانی که علاقه‌مندن توی این ایونت شرکت میکنن، اون آقا شروع به ساخت میکنه، بچه‌هایی که دوست داشتن شیوه خلق و کار رو ببینن کنارشون کار میکنن، بعد یک کلکتور رو اد میشه به پروژه و مثلا اون محصول نهایی رو میخره و حالا این چرخه چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ آرتیستی اینجوری شکل میگیره. یا مثلا اگر قرار باشه در مورد سینمای مستند صحبت بشه، مثلا یک کارگردان سینمای مستند موضوعش رو مثلا میاد در مورد اهمیت نریشن در سینمای مستند انتخاب میکنه و حالا بزرگان ادبیات هم کنارشون قرار میگیرن و میگم سعی کردیم که همه رشته ها به هم ربط داشته باشه و ایونت های اینجوری برگزار
و این ایونت ها قراره که به صورت رایگان یا با هزینه کم برگزار بشه.
آره.
و فکر میکنید امکان برگزارش هستش؟ چون برای کسی که به عنوان یک چهره وقت میذاره میاد، شاید به هر حال درخواست یک هزینه مالی رو داشته باشه، فکر میکنید اون از اون قسمت
میگم سعی کردیم که چرخه اقتصادیش واقعا به گونه دیگری باشه. میدونید یعنی سعی کردیم که خیلی کاربردی باشه. یعنی وقتی به این شکل تعریف میشه، همون وقت که ممکنه برای من که علاقه دارم مثلا اصلا به مطبوعات خواهم توی ایونتی که در مورد مطبوعات ماست یادم به آرشیو مطبوعاتی ماست دوستانم بدونم که مطبوعات ما از گذشته تا حالا به چه سمت سوی رفته چه به لحاظ ادبیاتی چه نوشتاری چه تیتر روزنامه ها چه وقایعی که اتفاق افتاده و ممکنه که 30 سال پیش توی مملکت اتفاقی افتاده که الان هم همون اتفاق و تیترها اندکی با هم تفاوت دارن. خب وقتی من میرم قطعا اون ایونت به گونه‌ای طراحی میشه که همونقدر برای برگزار کننده همونقدر برای کسی که توی این ایونت شرکت میکنه هر دو به یک اندازه به اصطلاح من بگم شاید شکل آموزشی خواهد داشت نیست. یا یک وقتایی هست که میگم من همچه گفتم و شعارم نیست من یک دهه شصتی هم و عاشق نسل خودم هم و هر جایی که خدا میدونه کاری از دستم برمیومده یا کمکی ازم خواسته شده برای نسل خودم سعی کردم دلیل نکنم و فکر میکنم که این ذهنیت وقتی جاریشه که آقا ماهاییم مگه چند نفریم اگه خودمون هوای خودمون رو نداشته باشیم که خب چه اتفاقی بوده و نکته مهمش اینجاست که ماها میتونیم خیلی کارا کنیم در صورتی که هیچ کاری نمی کنیم یعنی اگر یک ذره به پشت سرمون نگاه کنیم مثلا من میگم نمایشنامه نویسم در واقع من نمایشنامه نویس نیستم چون به اندازه یک نمایشنامه نویس کار نمی کنم وقت نمیذارم میدونید حالا به هر دلیل من خیلی وقتا مثلا افسردگی که میگیرم فیلم بهمن مقصود رو میبینم در مورد آقای شاملو وقتی شما نگاه میکنید که میبینید که یا فیلم مارادونه امیر پاستاریکا رو میبینم میبینید که اگر که شاملو نویسنده است بقیه نویسنده ها چیکار دارن میکنن یعنی کتاب های کوچه کتاب های هفته اون حجم ترجمه اون حجم ترجمه رمان داستان کوتاه و شعر و و و و روزی 12 ساعت فقط دون آرام ترجمه میکردن و ما میتونیم یک کتابخانه بزرگ رو با کتاب آقای شاملو مزین کنیم
اونم در صورتی که اواخر عمرشون رو مشکلات جسمی داشتن و با این حال کار میکردن
یعنی وقتی نگاه کنیم اگه اونو کار میکردن پس ما داریم هیچ کاری نمی کنیم.
خب این خبر خیلی خوشحال کننده یه برای دوستان هنر به خصوص دانشجوها که همیشه مشکلات مالی شاید یه جوری مانع از این میشده که بتونن فعالیت هنری به این شکل که شما توضیح دادید داشته باشن و فکر میکنم که بودن این مؤسسه میتونه خیلی مورد استقبال قرار بگیره. و حالا راجع به فعالیت های اجراییتون برامون بگید، کارگردانی بازیگری در آینده.
من در سال 94 بعید میدونم که کار رو نویسنده کارگردان روی صحنه ببرم. بسیار هم خودخواسته است، کمی که خب شرایط ایدئالی وجود نداره و یکم دیگه فکر میکنم نه این به این معنی نیست که اهل تلاش کردن به جنگیدن نیستم، ولی یکم فکر میکنم که باید آف بدم و برگردم پشت سرم رو نگاه کنم و چون من تقریبا از 90 تا 93 سه سال بی وقفه کار کردم، چه در جایگاه نمایشنامه نویس چه بازیگر یا کارگردان یا تهیه کننده و فکر کنم که یک ذره باید استاپ کنم پشت سرم نگاه کنم تحلیل کنم و بررسی کنم ببینم کجاهای کارم درست بوده کجاهای کارم اشتباه بوده و ایده بعدیم چه خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای افشاریمی عزیز به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
ما الان یه برنامه این رو داریم روی آنتن خندبانه که واقعا شبانه روزی خیلی خیلی اتفاقای شخصی برای خودم شکل چون می نوشتم و پروسای تحقیقی داشت فکرم که خیلی وقتا ما از مشکلات برای خودمون یه دیوار بوتونی می سازیم که سر به آسمان کشیده. من فکر کنم اگه بیشتر تمام ماها که یه خانواده ایم که میتونیم با دوست داشتن بزرگ و بزرگتر شیم، چه کسانی که تماشاگر، منتقد و پژوهشگر تئاترن چه کسانی که تولید کنندگان این تئاتر هستن، فکر کنم اگه یکم با هم مهربون‌تر باشیم و حواسمون به حال خوب هم دیگه باشه اتفاقای درجه یک میفته.
ممنونم از شما آقای سجاد افشاریان عزیز، متشکرم ازتون. دوستان عزیز آوای تیبال، سپاس از اینکه همراه ما هستید. تا آوای بعدی، بدرود.